اعضایی که دارن وضعیت برامون کاملا مشخصه که فرض مالیات برای اون افراد مخصوصا افرادی که ما این شامل افرادی میشه مغازه دارن مثلا مغازه دیگه رایی برای فرض مالیاتش نداره مثلا ترکونه بعدی الان خود جناب علی به مغازه مراجعه میکنی که با پول نقد مراجعه نمیکنی
درست
الان همه کس کارت بانکی شده و همون یا کارت به کارت میکنه یا دستگاه پوز کارت میکشه
پس در واقع شما میگید که این روندی که در پیش گرفتیم این معافیت مالیاتی کاهش فرار مالیاتی رو هم داریم ما
بله
بسیار سپاسگزارم اگر حالا صحبت خاصی در این زمینه هست من در خدمتون هستم آقای بیگلری
بزرگوارید من تشکر میکنم که شما مردم براتون مهمه و به این موضوع مهمه مالیات سنوف پرداختید و برنامه امشب و این موضوع اختصاص دادید
ممنون و سپاسگزارم شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم درود بر شما قربون شما برم سلامت باشین خدا حافظ
ایران خواستگاه خداوندگار خرد
ندامی خیران نشسته من است ندامی خیران نشسته من است جان سر به سرزین به نست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران و وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
ممنون که همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و ما المینو عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن
داروهای سرطانی حالا بحث رادیو داروش میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید
المینو مجله علمی رادیو گفتگو
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو به خصوص برنامه علمی نو بسیار خوشحالیم که با این برنامه در خدمت شما هستیم من کیوان نقره‌کار با افتخار همراه با شما هستم با برنامه علمی نو همونطور که میدونید ما در این برنامه تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و دست‌اندرکاران و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم در این برنامه هم میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم موضوعی که شاید نیاز باشه ما هر کدوم از ما زن یا مرد یا یک خانواده نسبت به این موضوع با توجه به شرایط پیرامونی و شرایط داخلی یک زندگی بهش توجه ویژه‌ای داشته باشن. قبل از اینکه موضوع رو برای شما بگم و مهمان رو، شماره پیامکی خودمون رو خدمت شما عرض می‌کنم. 30035 سامانه پیامکی ماست، به ما پیام بدید. اگر سوالی هم دارید از مهمان برنامه حتما مطرح کنید. اما موضوع این برنامه تاب‌آوری و انعطاف پذیری روانی در شرایط بحرانیه، یعنی جایی که ما دچار یک سری شرایط مشکل ساز میشیم و بدونیم که چگونه باید بتونیم با این موضوعات کنار بیاییم و تأثیرش بر خودمون و خانوادهمون و جامعهمون رو به حداقل برسونیم. مهمان ما سرکار خانم دکتر ساناز عزیز محمدی، دکترای تخصصی روانشناسی و استاد مدرس دانشگاه هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و مخاطب محترمت.
متشکرم. خانم دکتر، تاب‌آوری، اصلا تاب‌آوری یعنی چی؟ چه کار باید بکنیم؟ تاب‌آوری شما شروع کنم.
خواهش میکنم. تاب‌آوری در واقع یک ظرفیت روانی هست، یعنی یک ویژگی خوبه که ما باید توی خودمون تقویتش کنیم. ظرفیت روانی که تو شرایط بحرانی میتونیم بهش رجوع کنیم، ازش بهره‌مند بشیم و بتونیم شرایط رو بازسازی کنیم به قبل از بحران، یا برش گردونیم با اون قابلیت به شرایط فعلی یا قبلی و یا چه بسا بهتر از اون شرایط.
آه. اونطور بتونیم مدیریت کنیم که حتی بهتر
بله
بشیم.
بله.
شرط بحرانی هم وقتی میگیم هر بحرانی رو میتونه
بله.
شامل باشه.
بله، هر بحرانی، به خصوص که الان ما عصر بحران هستیم. عصر بحران، ما توی شرایط بیماری های واگیردار هستیم، جنگ هستش، حوادث انسانی هست، بحران های اقتصادی، همه اینها میتونن آدم ها رو به چالش بکشونن و آدم ها رجوع کنن به ذخایر روانی خودشون، بتونن از طریق اون مشکلاتشون رو حل کنن. اون ذخایر روانی مهمترینش تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری روانشناختی هستش.
پس من این واژه ذخیره روانی یا ذخایر روانی رو یادداشت کردم. بریم سراغ بحران. مثلا بحران ها میتونه از دست دادن یه عزیز باشه.
بله.
یا یک طلاق یا
بله.
یک جدایی،
بحران عاطفی باشه،
یا حتی یک فرزندی که مثلا مسافرت خارج از کشور میره، مثلا
بله.
برای همیشه داره
بله.
میره، اینها
بله.
میتونه باشه دیگه.
همه اینها میتونن بحران باشه
که به هر حال به نوعی، یعنی تأثیر میذاره روی روح و روان فرد.
بله، تأثیر میذاره. اما از دیدگاه روانشناسی اجتماعی ما میگیم این بحران ها جلوه های پیشرفته. ما میتونیم توی خیلی از این بحران ها به اختراع، اکتشاف و ایده های نو جدید برسیم. یعنی همیشه بحران دست و پاگیر نیست، میتونه یک موقعیت باشه برای خلق یک شرایط خوب و جدید.
آره درسته. ما حالا تو حوزه مدیریت و کسب و کار و اقتصادی هم همینو میگیم. میگیم
بله.
یه وقت اگر جایی دچار بن‌بست شد، شاید اصلا یه فرصت دیگه یا یک نوآوری جدیدی یا یک اصلا بحث دیگه رو بتونه تو اون فضای اقتصادی برای شما ایجاد بکنه اگر بهش توجه بکنیم. برگردیم به همین بحث تاب‌آوری و انعطاف. انعطاف پذیری قبل از تاب‌آوری یا هر دوش یک معناست؟
دو تا مفهومی هست که با هم همپوشانی داره. انعطاف پذیری ببین، شما تو بحث جسمانی هم دارید، میگید که مثلا بدنمون باید انعطاف پذیری نرم باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. انعطاف پذیری روانی و شناختی هم یعنی که ما ذهنمون انقدر ورزیده باشه، انقدر عضلات فکری ما قوی باشه که به راحتی با هر چالش و بحرانی از هم نپاشیم.
پس خب حالا چیکار باید بکنیم؟ آیا این انعطاف پذیری و تاب‌آوری یک موضوع ژنتیک در فرد و افراد نهادینه است یا نه قابلیت یادگیری و توسعهش وجود داره؟
یه درصدیش خب قطعا بحث ژنتیک هست. شما میبینید از دل خانواده های صبور آدم های صبور میان بیرون، از دل خانواده های عجول، پدر مادر عجول و خیلی تند، بچه های عجول، ما بچه های بیش فعال یا بچه هایی که یه طیفی از اختلالات روانشناختی رو دارن، وقتی که فلش بک میزنیم میبینیم پدر مادرانشون هم رگه های از همون اختلالات رو دارن. خانواده مؤثر اما اکتسابی هم هست، یعنی از طریق آموزش و از طریق مداخلات روانشناختی قابل بالا اومدن هستش. میشه بیشترش.
بله. الان شما گفتید بیش فعالی. خانم دکتر عزیز محمدی، از این سوال من بپرسم فارغ از بحثمونه، این بیش فعالی یا پیش فعالی؟
بیش فعالی.
بیش فعالی یعنی
فعالیت بیش از حد، غیر علمیش که توی مردم رواج داره میگن پیش فعالی.
آره همون خواستم اینو اصلاح بکنیم و
بله.
بدونیم که پس بیش فعالی
بله.
درسته. بله. حالا یه برنامه اصلا راجع به بیش فعالی می‌ذاریم
که فوزون کنشی، یعنی انرژی بچه بیش از حد، عدم انرژی بالا، عدم تمرکز.
خب پس اینم بله. نکته بود که
اونم خیلی رایج
هست. بله رایج هست این. اما بریم سراغ همین بحث تاب‌آوری خودمون. پس گفتیم که افراد ژنتیکه ولی میتونن در خودشون هم اونو تقویت
بله،
بکنن. حالا دلایلی که ممکنه شخص مجبور شه که یه جایی رو انعطاف پذیری داشته باشه یا تاب‌آوری داشته باشه راجبش صحبت کردیم. اینم من باز بپرسم ببینیم میره تو همین مرحله. مثلا شما در یک محیط کاری دارید کار میکنید که حالا شاید رئیستون یا همکارانتون با شما اون همخونی لازم رو نداشته باشن و به شما هر روز فشار میاد. آیا اینم میره تو اون بحران‌ها یا نه بحران اصلا یه چیزیه که یک آن میاد و میره؟
نه میتونه بحران شغلی، میتونه یک بازه زمانی هر کدوم از این آیتم ها فرد رو درگیر کنن، دل مشغولی و اشتغالات فکری براش تولید کنن.
آها، پس هر چیزی که به روان ما به قول شما فشاری وارد میکنه ما رو به سمت اون تاب‌آوری نزدیک‌تر
میکنه. بله، منبع ما میریم سریع به اون تاب‌آوریمون، به صورت ناخواسته و ناهوشیار رجوع میکنه به اون تاب‌آوری. ما حتی سرمایه های روانشناختی داریم که از قبل توی خودمون یه سری آپشن ها رو ایجاد کردیم،
یه سری گزینه ها، یه سری شاخص ها هست.
همونطوری که بدن ورزیده میشه میگیم حالا توی حرکات ورزشی بدن اگه ورزیده بشه عضلات ساخته بشن میتونیم یه سری مثلا وزنه های سنگین تر برداریم، روان ما هم همینه. واقعا هر چقدر که پخته تر و قوی تر باشه، غنی تر شده باشه، میتونه چالش ها و سختی های بیشتری رو هم حمل کنه و هم حل کنه، حمل و حمل رو در کنار هم داشته باشه.
خب خیلی نکته مهمی بود. حالا بریم سراغ همین. شما بارها تو این برنامه مثال زدید از ورزش که میتونه بدن و جسم رو قوی بکنه. چه کنیم که تاب‌آوریمون بیشتر بشه؟
یکی از روان پزشکان اتریشی متخصص مغز و اعصاب دکتر فرانکل، برای اینکه بخوایم ورود کنیم به بحث تاب‌آوری، یه خدمت خیلی ارزشمند انجام دادن به این حوزه و این هست که در رابطه با اراده خیلی قشنگ صحبت میکنن. این که شما میتونید از انسانها آزادیشون رو بگیرید، سلامتشون رو بگیرید، داراییشون رو بگیرید، تنها چیزی که نمیتونید ازشون بگیرید اراده هست. اگر که واقعا بخوایم تاب‌آوری بالایی داشته باشیم، اول باید اون اراده ها رو تقویت کنیم. اراده یعنی این که ما میپذیریم که نمیتونیم شرایط بیرونی رو نمیتونیم تغییرش بدیم، نمیتونیم کنترل کنیم، اما پاسخهای خودمون رو میتونیم کنترل کنیم. این که چه واکنشی توی اون شرایط بخوایم از خودمون بروز بدیم ساخته و پرداخته خودمون هست. اولین چیزی که مهم هست توی بحث تاب‌آوری اراده هست. بعدش ما باید حل مسئله و مسئله گشایی رو یاد بگیریم. مشکل خیلی از ما اینه که اصلا نمیدونیم توی اون شرایطه چطور عمل کنیم. میگن که اینو شنیدیم، میگن که حالا ما از گروه سنی بالاتر توقعمون بیشتره دیگه، توی بحران ها چالش ها انتظار داریم که اونا حل کننده باشن، ولی گاهی میبینی بزرگا خودشون مشکلات رو بزرگتر میکنن
دقیقا.
چون توی اون سن هنوز مهارت حل مسئله و مسئله گشایی رو یاد نگرفتن. به این موضوع باید پرداخته بشه، ذهن رو ورزیده کنیم، تمایل به رشد رو توی خودمون تقویت کنیم با این دیدگاه که ببینید شما اگر که قانون کائنات هستی، اینه که اگر تو مسیرش قرار بگیری مشکلی برات پیش نمیاد اگر همسو باشی، اما اگر بخوای خلاف جهت حرکت کنی، ببینید تو شرایط طوفانی شما ببینید این درخت‌ها به یه جهتی خم میشن، هر کدوم بخوان مقابله کنن و خیلی این خمی این برای عبور طوفان خم شدگی نباشه مقاومت کنن، چی میشه؟ شاخ و برگا میشکنه، خرد میشه. اگر توی رودخونه ماهی در جهت حرکت آب حرکت کنه مشکلی نداره، خلاف جهت بخواد حرکت کنه قطعا آسیب میبینه. افرادی که میخوان تاب‌آوری بالایی داشته باشن تمایل به رشد و همسویی با اون شرایط رو باید توی خودشون تقویت کنن. یعنی خب خیلی خب الان بحران پیش اومده برای همه است، فقط برای من نیست که، حالا چطوری میتونم همسو بشم و چطوری میتونم حل کنم، همسویی و حل رو با هم چطوری انجام داشته باشم کنار هم. و گسترش رابطه رو به افراد یاد بدیم، شبکه های حمایتی برای خودشون داشته باشن، یه دایره از آدم های امن کنار خودشون داشته باشن. شما اگر که افرادی رو در کنار خودتون داشته باشید که امن شما هستن، توی بحران ها به اینها رجوع میکنید، آدم هایی که ارزش هم صحبتی دارن، دانا هستن، خردمندن، و شما میتونید از اینها در واقع اطلاعات خوبی لود کنید و جنبه حمایتی برای شما داشته باشن. خیلی خوبه این شبکه ها رو میگیم تشکیل بدید. و دیگه این که همونطوری که حالا قبلا هم فکر کنم صحبت کردیم، میگیم انسان یک موجود سه‌بعدیه، یعنی جسمانی، روانی و روحانی. روح جسم، روح، روان. وقتی که این سه تا آپشن با هم در برایند باشن، همسو باشند، مشکلات روانی به ما به وجود نمیاد. اما اگر هر کدوم از این بودا خلاف جهت هم دیگه حرکت کنه، این فرد اصلا همه چیش نابسامانی روانی و جسمانی براش، همه چیش میرزه به هم. به این افراد یاد میدیم، یعنی اگر که حالا خودمون یا فردی رو میخواییم از لحاظ انعطاف پذیری روانی و تاب‌آوری بالا بیاریم، سعه صدرش رو تقویت کنیم، یکی از آیتم های خیلی مهم اینه که فرد رو به مرحله سازگاری با خودش برسونیم. اول با خودش کنار بیاد، بعد بتونه با بود بیرونی سازگاری با خودش، یعنی همه این سه تا بود رو کنار هم به صورت نقطه مشترک داشته باشه و هم برایند باشن، هم سو باشن.
خیلی
یه مورد دیگه این که معنای زندگی برای این افراد تعریف کنیم. این که وقتی که توی شرایطی قرار میگیره فرد، یه دلیلی برای زندگی کردن داشته باشیم. اگر که شما تحقیقات نشون میده، مطالعات نشون میده، اگر فردی دلیلی برای در جا ازش بپرسی تو برای چی زنده هستی، در جا بتونه جواب بده چرا، نقطه وصل و امیدش چیه، اون آدم احتمال خیلی بالا میتونه تو بدترین شرایط، حتی تو شرایطی که مثلا فرض کنیم پزشک اعلام کرده این 6 ماه دیگه زنده است، خب میدونیم که قراره نباشه، ولی اگر دلیل و چرایی برای زندگیش داشته باشه، تحقیقات نشون داده که مثلا این 6 ماه شده 6 سال.
درسته.
میبینیم افرادی رو که بیماری های صعب العلاج و خیلی سختی داشتن، اگر یه سرچی کنیم تحقیقات نشون میده که بر اساس همین راهکارها طول عمرشون افزایش پیدا کرده. میشه کمک کرد.
خب اینا نکات خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. خانم دکتر عزیز محمدی بهش اشاره کردن در رابطه با تاب‌آوری داریم صحبت میکنیم. اون چیزی به هر حال همه ما، همونطور که شما هم گفتید خانم دکتر، عصر بحران و پر از موضوعات مختلف که هر کدوم آماده است که یک انسان رو بشکنه، و چقدر خوبه که ما بتونیم تاب‌آوری داشته باشیم. اما همینجا یه سوال هم مطرح میشه، آیا این همیشه تاب‌آور بودن خوبه؟ خودش دچار استرس نمیشه؟ من با همه چی کنار بیام، سعی بکنم مثلا اگر محیط پیرامونم در شرایط کاری بده، اب نداره باش کنار بیام، مثلا نتونم انتقادی کنم همسرم، یا شرایطی پیش اومده و همش تاب‌آور باشم، خودش استرس‌زا نیست؟
این تعریفی که شما فرمودید ایگنور کردنه، نادیده گرفتن مطلقه. تو تاب‌آوری ما نمیگیم نادیده بگیر، میبینه، تدبیر میکنه، حل میکنه، حل مسئله ما داریم، گره‌گشایی، تدبیر میکنه که حالا چجوری حلش کنه، یعنی مدیریت میکنه، نه اینکه نبینش. ولی این تعریف دقیقاً ایگنور کردنه، نادیده گرفتن.
پس
که اون اشتباهه، اون آسیب زاست.
یعنی بله. آدم تاب‌آورم تاب میاره، ولی باید یه جا هم بره سراغ این که بتونه مسئله رو حل کنه.
میکنه. و آدم تاب‌آور چون دانشش رو داره، میدونه چطور عمل کنه. ببینید شما وقتی که یه جایی از بدنتون، هی من قیاس میکنم با موضوعات جسمانی که قابل فهمتر بشه قضیه، شما وقتی که توی بدنتون مثلا میبینید دستتون داره مورمور میکنه، گزگز میکنه، چیه؟ یه هشدار. میگه الان یا پوزیشنت مناسب نیست، یا یعنی که یه جایی از بدنت عصب و تحت فشاره، یه مشکل، یه آلارم وجود داره، یه تلنگره. دقیقا توی مسائل انسانی هم همینه، روانی هم همینه. وقتی که شما یه جایی از زندگی گزگز احساس میکنی، حس میکنی سر جای خودش نیست، آقا چرا بحرانه؟ حالا مثلا فرض کنیم همین عاطفیه، وقتی که من میبینم دارم تلاش میکنم، زورمو میزنم ولی سر جای خودش نیست، خب یعنی یه مشکلی وجود داره دیگه، باید دنبال راه حل باشم. این نمونهش میشه برای بحران عاطفی. وقتی داره گز گز میکنه، مورمور میکنه، یعنی اونجای زندگی من یه چالشی هست، یا باید حلش کنم یا تغییر مسیر بدم، مسیر جایگزین. افراد تاب‌آورم همینن، وقتی که تشخیصو دادن اشتباهو، اون گز گزه، اون مشکل کجاست، حالا شروع میکنن دنبال راه حل هستند. و این یه ویژگی خیلی خیلی خوبه.
و این راه حل هم به هر حال نیاز داره که ما توانمندی‌های خاصی در انجام راه حل های
آموزش های دیده باشیم که بتونیم حالا از اونها اینجا بهره مندی داشته باشیم.
بله، این نکته مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. پس در کنار تاب‌آوری ما باید سعی بکنیم که راه حلی رو هم پیدا بکنیم که اونقدر تاب پیدا نکنیم که خدا نکرده بشکنه. درسته؟
بله.
و بتونیم از اون
افراد تاب‌آور یکی از ویژگی هایی که دارن اهل چالشن و سخت رویی دارن. توی بحث روانشناسی اگر که حالا یه سرچی بشه ببینید، سخت رو بودن یک ویژگی خیلی خوبه.
سخت رو بودن یعنی چی؟
یعنی که این آدم‌ها انقدر مقاومت دارن علاوه روانی که ریسک میکنن، توی خطر قرار میگیرن، چالش میکنن، ولی راه حلش هم بلدن. ریسک پذیرن این آدم ها.
آره، آدم های ریسک پذیر.
این آدم ها قلور نیستن ولی قدرت دارن.
درسته.
قدرت روحی و روانی خیلی خوبی دارن. این آدم ها شوخ‌طبع هستن، لبخندشون روی لبشون هست، آدم های بدی و نوعی هستن، دنبال اکتشاف هستن، دنبال اختراع هستن، ریسک میکنن، آدم‌هایی هستن که دنبال مسیرهای تازه‌ن، آدم‌هایی هستن که اهل رشدن، خوشبینی دارن نسبت به آینده، هوش معنوی، اسکیو بالایی دارند. می‌دونیم یکی از ویژگی‌های هوش اینه که ما بتونیم تو شرایط جدید خودمون رو تطبیق بدیم. دیدید یه سری از آدم‌ها مثلا تا وقتی که توی شرایط خاصی هستیم، مثلا کنار همیم میگیم این آدم چقدر خوبه، چقدر باحاله، کاش مثلا من بتونم با این زندگی کنم، ولی وقتی میری مشترک قرار میگیری تازه میبینی یا خدا، الان که بحران مالی پیش اومد، الان که حرف و حدیث پیش اومد، الان که سختی ها پیش اومد، اصلا این آدم تغییر هویت یه چیز دیگه شد. آدم هایی که تاب‌آوری دارن چون هوش بالایی دارن، توی شرایط مختلف هم میتونن خودشونو تنظیم به روز رسانی کنن، یعنی تو اون شرایط قرار بگیرن بدون اینکه به هم ریختگی و آشوب روانی بخواد براشون به وجود بیاد. و سریع حل مسئله.
بسیار عالی، متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. بحث ما تاب‌آوری هستش در رابطه با اینکه چگونه بتونیم در شرایط بحرانی خودمون رو حفظ بکنیم، و البته خانم دکتر هم اشاره کردن که بتونیم راهکار و راه حل هم ارائه بکنیم. این نکات خیلی مهمی هستش که داریم. 3035 سامانه پیامکی ما هستش. گفتن که خانم دکتر البته ما راجبش صحبت کردیم، ولی آموزش و به هر حال آدم رو خودش کار بکنه، این مباحث توسعه فردی اینا به تاب‌آوری هم کمک میکنه. نه
کار کردنی که درست باشه، باز نسخه اشتباه نباشه، اینکه ما خود درمانی روانی هم تو که خود درمانی جسمانی داریم، بعضی خود درمانی روانی هم دارن مسیر رو اشتباه میرن. اگر که از متخصصین کمک بگیریم و دانشی که قراره به همون تزریق بشه درست و استاندارد باشه، واقعا میتونیم به اون استقامت روانی که مد نظرمون هست برسیم.
خب اینم پس نکته مهمه. یه دوستی من داشتم میگفت هر وقت به من هر فشاری بیاد، اصلا از لحاظ جسمی، روانی، روحی، هر چیزی، میرم یه 400 میخوابم، اصلا میرم تا صبح میخوابم.
خب مثلا یک مکانیسم فراره. دیده باشید مثلا دانش آموز روز کل روزای هفته رو میخواد بره مدرسه، میگه نه خوابم میاد، خوابم نمیتونم بیدارشم، دلش نمیخواد بره مدرسه به خاطر چالش هایی که داره، ولی روز جمعه میبینی اولین نفر بیداره.
درست.
خواب یک مکانیسم فراره که توی آقایون هم بیشتر از خانم هاست. وقتی که میبینن مشکلات کاریشون حل نمیشه، توی خونه هم کسی که همسط و همکلامشون باشه بتونه هم دردی کنه نیست، ترجیح میدن بخوابن. دیده باشید آقایون بیشتر تایم اضافه شما تو خونه میخوابن. خانم ها با تلفن پرگوییاشون رو دارن،
تخلیه روانیشونه. آقایون هم حالا
بله، یعنی این یه راه حل نیست واقعا، این فقط یک مکانیسم دفاعی روانی برای فرار از مشکله. ما مکانیزم های خیلی زیادی داریم، یکیش خوابه.
آها، پس اینم مکانیزمه. پس این نمیره سمت تاب‌آوری، این در حقیقت یه جور فرار از اون،
یه جور فرار از حل مشکل. و اگر که مخاطبش، حالا مخاطب کسی که حالا میگیم همسر، خانومی که در کنار ایشون زندگی میکنه، اگر اون دانش رو داشته باشه اجازه این خوابو نمیده، میاد همکلام میشه، صحبت میکنه، یا نمیدونم چایی جلوش میذاره، هم کلامی. ما توی خانواده در سطح رابطه همسر، نمیدونم فرزند، دوست، همکار، هر کدوم از اینها رو اگر واقعا بشناسیم، میگیم که شما وقتی یه وسیله برقی رو از فروشگاه میگیرید یا دستگاه مایکروفر، نمیدونم تلویزیون، هر چیزی رو، سری میرید دفترش راهنماش رو میخونید.
بله.
آقا این چه ویژگی هایی داره، چیکار کنم، گارانتیش چقدر، آسیب نبینه. ما اگر اون طرف رو بشناسیم، دفترچه راهنما و شناسنامه آدم، باید با این آقا چجوری رفتار کنم، با این خانم چجوری رفتار کنم، با این بچه، همکار، دوست، خیلی میتونیم به این افراد کمک کنیم که پناه نبرن به خواب، اعتیاد، استراب، رفیقای ناباب، مصرف مشروب و الکل. مکانیزم ها با هم دیگه توی آدم های مختلف متفاوت خواهد بود.
و این تاب‌آوری ممکنه حتی روی یک بچه هم باشه دیگه. یه وقت مثلا پدر مادری جدا میشن، یه خدایی نکرده پدر مادری رو از دست میده.
باز ببینید اگر والدینی باشن که آموزش‌های خوبی به این بچه نداده باشن، مثل خودشون شکل گرفته باشه، بچه هم نمیتونه تو شرایط بحرانی خودش رو مدیریت کنه. ولی اگر آموزش، میخوام به این نقطه برسیم که ببینید روانشناسی واقعا چقدر پررنگ و حائز اهمیت، چقدر تو زندگیمون جاریه.
بله، خیلی مهمه. اونقدر مهمه که خانم دکتر ما یک روز در هفتهمون اصلا بحثمون روانشناسیه.
بله.
با حضور اساتید خوبی مثل شما موضوعات مختلفی فرسم. گفته میشه که الانم و چقدر هم هی وقتی صحبت میکنیم این موضوع داخل موضوع در میاد.
بله، یعنی بله.
مثلا همین فراری که الان شما گفتید اصلا یه مقوله است که میشه بهش پرداخت.
بله، بله.
و بین خانم ها و آقایون متفاوته.
بله.
یعنی و
هم یکی از آیتم‌های ببخشید میانم کلامتون که توی افراد افسرده وجود داره اینه که توجه میکنیم تو تشخیصامون میزان خواب این آدم چقدره. چون افسرده ها میخوابن که از دنیای واقعی دور باشن. شما هر وقت تماس میگیری کسل خوابه، تو رخت خوابه. یکی از آیتم‌ها تو تشخیص ما همینه. به اعضای خانواده‌اش میسپاریم که مثلا به کرات این آدمو بیدارش کن. اون خوابه خیلی اتفاق نیفته. آره. خیلی واقعا
اصلا بحث خواب در پس خواب و مقولش و ارتباطش با روانشناسی
هم خواب هم داریم. آها. تحلیل رویا داریم.
ای جدن؟
بله. بله. نماتایی که پس ما توی خواب میبینیم بکنیم. بله انشالله بتونیم
جدن؟
بله.
پس حتما بحث روانشناسی خواب هم یکی بله. از موضوعاتی باشه که حتما با خود شما یا سایر عزیزان در میون بذاریم. متشکرم از شما خانم دکتر ساناز عزیز محمدی به خاطر حضورتون و به خاطر صحبتاتون راجع به تاب‌آوری. امیدوارم که به هر حال ما این تاب‌آوری رو بتونیم در خودمون لحاظ بکنیم. متشکرم. اما تاب‌آوری یک سپر نیست که ما رو از آسیب حفظ کنه، بلکه یک سیستم تطبیقیه که به ما امکان میده پس از برخورد با ضربه سریع‌تر از حالت تعادل خارج بشیم و با هوشیاری بیشتر به مسیر ادامه بدیم. در شرایط بحرانی توانایی ما در بازنگری روایت‌ها و حفظ امید مبتنی بر واقعیت تعیین کننده است. این مهارت نه یک موهبت الهی بلکه نتیجه تمرین آگاهانه انعطاف‌پذیری شناختی ما هم خواهد بود. برنامه علمی نو با موضوع تاب‌آوری تقدیم شما شد. از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه گنجلی صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار که میگی با افتخار در خدمت شما بودیم. میتونید این برنامه رو هر زمان که خواستید از برنامه کاربردی ایران صدا و از بخش رادیو گفتگو برنامه علمی نو بشنوید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
döndü eve durnala, kalbim seni aktara. Seni gördüm anı, sevdiğim zamanı yine yadıma salar. Seni gördüm anı, sevdiğim zamanı yine yadıma salar. Tekşe sen gelsen ola, sevgi yükün taşıya. Gem var sensizlikte, gel senle birlikte bu aşkı yaşaya. Gem var sensizlikte, gel senle birlikte bu aşkı yaşaya.